18 در ایران است. همراه مجله عصر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در عصر روز سه‌شنبه 25 اردیبهشت ماه 1403. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. اما ابتدا بشنوید از تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا ملکی.
خانم، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. پارلمان گرجستان سومین و آخرین قرائت لایحه جنجالی عوامل خارجی را تصویب کرد. این در حالی است که اعتراضات گسترده و برخورد در مواردی خشونتبار پلیس ضد شورش با معترضان همچنان ادامه دارد. بر اساس این لایحه، مؤسسات غیر دولتی و رسانه‌هایی که بیش از 20% بودجه آنها از خارج کشور تامین می‌شود، باید به عنوان عامل خارجی ثبت شوند، موضوعی که باعث نگرانی روزنامه‌نگاران و نهادهای حقوق بشری شده است. شبهات مفاهیم این لایحه به یک قانون جدید روسیه هم به اعتراضات دامن زده و نه به قانون روسی را به یک شعار اصلی معترضان تبدیل کرده است. مقامات حزب حاکم رویای گرجی اما با رد این موضوع، هدف از ارائه این لایحه را افزایش شفافیت مالی و مقابله با فساد عنوان می کنند. کرملین هم می گوید بسیاری از کشورها مقررات مشابهی دارند و بنابراین مرتبط دانستن این لایحه با روسیه منصفانه نیست. اتحادیه اروپا و آمریکا نسبت به عواقب تصویب این قانون هشدار دادند. گروهی از معترضان اسرائیلی در کرانه باختری روز دوشنبه راه کامیون‌های حامل محموله‌های امدادی برای غزه را سد کرده و بسته‌های مواد غذایی را به خیابان ریختند. این شهرک نشینان همچنین کیسه‌های گندم و غلات را پاره کردند و محتویات آنها را روی زمین ریختند. کامیون‌ها در اردن بارگیری شده و در یک ایست بازرسی در غرب الخلیل در انتظار ورود به نوار غزه بودند. مهاجمان ادعا می‌کنند به ادامه اسارت گروگان‌های اسرائیلی در غزه معترضند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، گروه موسوم به سوا نو مسئول این اقدام بود. این گروه به عنوان یک گروه افراطی دست راستی شناخته می شود. کاخ سفید این حمله را محکوم کرده و غارت محموله‌های امدادی را غیر قابل قبول اعلام کرده است. جواد ساداتی نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی، به 3 سال حبس و 3 سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. ساداتی نژاد که یکی از وزرای دولت ابراهیم رئیسی بود، در پرونده واردات نهادهای دامی به ارزش 735 میلیون یورو به فساد مالی و اداری متهم شده بود. به گفته محسنی اجرایی، رئیس قوه قضاییه، آقای ساداتی نژاد درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی را مطرح کرده است. بر اساس این ماده، رئیس قوه قضاییه در صورتی که رأی قطعی دادگاه‌ها را خلاف شرع تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را برای بررسی به دیوان عالی کشور ارجاع دهد. نام جواد ساداتی نژاد در پرونده چای دبش نیز آورده شده، ولی تاکنون احکام این پرونده که 45 متهم دارد صادر نشده است. این پرونده مربوط به تخصیص حدود 3.5 میلیارد دلار به چای دبش برای واردات چای و ماشینالات است. دولت استرالیا در واکنش به آنچه رفتار بی‌ثبات کننده ایران خواند، بامداد سه‌شنبه اعلام کرد 5 تن و 3 نهاد جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. 5 تن تحریم شده شامل اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس، محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع، غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، امیر حاتمی، مشاور عالی علی خامنه‌ای و مهدی گوگرچیان، مدیر عامل شرکت صنایع هواپیمایی هستند. 3 نهاد تحریم شده نیز شامل نیروی دریایی سپاه پاسداران، شرکت طراحی و ساخت موتورهای هواپیما و شرکت فناوران صنعت ارتباطات هستند. وزارت خارجه استرالیا در بیانیه خود سپاه پاسداران را یک عامل شرور و تهدیدی برای امنیت بین المللی و مردم ایران خوانده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی و اگر به اینترنت دسترسی دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com. یکی از تازه ترین خبرهایی که همکارانم منتشر کردند توافق دولت‌های اروپایی است با سختگیری در سیاست مهاجرپذیری. میتونید درباره این توافق در 27 کشور اتحادیه اروپا بیشتر در radiofarda.com بخونید. و اما در این مجله عصر رادیو فردا، در این مجله در کنار نگاهی به تحولات در نوار غزه، نگاهی هم به یمن، جنگ و تبعات انسانی اون خواهیم داشت. پنج شنبه یا شنبه تبدیل به تقابل سنت و مدرنیته در ایران شده است و خروج محمد رسولوف از ایران و زندگی در ایران فرهنگی دیگر موضوعی است که درباره اون در این مجله عصر بیشتر خواهید شنید اگر تا 18:30 با ما بمانید. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده که مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه قرار است طی روزهای آینده در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته بشه. این در حالی که نخست وزیر قطر میگه عملیات اسرائیل در شرق رفح باعث شده که روند مذاکرات اندکی به عقب بازگرده. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم ایلیا جزایری.
ورود تانک‌های ارتش اسرائیل به برخی محله‌های شرق رفح، خبرگزاری رویترز به نقل از شماری از ساکنان محلی گزارش داد که تانک‌های اسرائیلی صبح امروز وارد دو محله البرازیل و الجنین شدند. بنابراین گزارش‌ها همچنان غیرنظامیان در این محله‌ها حضور دارند. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی همچنان به اسرائیل درباره حمله گسترده به رفح هشدار می‌دهند. از جمله جیک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده که در این باره گفت:
همچنان بر این باوریم که عملیات نظامی گسترده در رفح اشتباهه که میتونه بدون دستاوردی راهبردی تنها جان غیر نظامی ها رو در معرض خطر قرار بده. آقای رئیس جمهور به روشنی گفت که از چنین عملیاتی با اسلحه تهاجمی پشتیبانی نمی‌کنه. عملیات هنوز آغاز نشده و همچنین در تلاشیم تا با همکاری با اسرائیل راه بهتری برای تضمین شکست حماس در غزه و شاید در رفح پیدا کنیم.
رفح شهری کوچک در جنوب نوار غزه است که صدها هزار آواره جنگ جاری در این باری که به آن پناه برده اند. اسرائیل میگوید برای دستیابی به هدف نابودی حماس باید با ورود به رفح گردانهای حماس که در این منطقه مستقر هستند را از میان بردارد. مقامهای آمریکایی اما میگویند که چنین حمله‌ای شکست حماس را تضمین نمی‌کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا:
We've seen in areas that Israel has cleared.
در مناطقی که اسرائیل در شمال غزه پاکسازی کرد و همچنین در خان یونس شاهد بازگشت حماس بودیم. بنابراین عملیات در رفح برای از میان بردن گردانهای حماس به ویژه در نبود طرحی برای حفاظت از غیرنظامیان هم زیانهای گزافی به غیرنظامیان خواهد زد و هم مشکل را حل نخواهد کرد. راه حل این است که از قدرت نگرفتن دوباره حماس در غزه اطمینان حاصل کنیم. احتمال دارد اسرائیل از سوی افراد مسلح باقی مانده از حماس با شورش‌های متعدد مواجه شود، یا شاید آشوب جایگزین خلأ به جا مانده شود. شاید هم حماس آن را پر کند. من با اسرائیلی‌ها درباره راه‌های بهتر به منظور دستیابی به نتایج دائمی و امنیت پایدار در غزه و در منطقه صحبت کردم.
طی روزهای اخیر با آغاز عملیات نظامی اسرائیل در شرق رفح بیش از 300 هزار نفر عمدتاً از آوارگان این منطقه را ترک کردند. بسیاری از آنها به خانه‌های خود به ویژه در خان یونس بازگشتند که اکنون به خرابه تبدیل شده. از سوی روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از مسئولان مصری که نامشان ذکر نشده نوشته است: مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه طی روزهای آینده این بار در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته خواهد شد. تا طی هفته گذشته مذاکرات با میانجیگری مصر، قطر و آمریکا در قاهره پایتخت مصر در جریان بود. مذاکراتی بر پایه طرح پیشنهادی مصر که خواستار آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس در چند مرحله در برابر آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل است. با وجود گزارش‌ها از فضای مثبت حاکم بر مذاکرات، اما در نهایت گفتگوهای قاهره به نتیجه نرسید. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر در این باره گفت:
در چند هفته گذشته ما شاهد تشدید تلاش‌ها بودیم، اما شوربختانه مسائل مسیر درستی را طی نکردند و ما اکنون تقریباً در حالتی از جمود هستیم. آنچه در رفح روی داد ما را اندکی به عقب بازگرداند.
بنابر گزارش‌ها موقت یا دائمی بودن آتش بس، مسئله حضور نیروهای اسرائیلی در نوار غزه و همچنین حضور حماس در این باری که عمده‌ترین مسائل مورد اختلاف در مذاکرات است.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. کمی آن طرف‌تر بریم. روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل نشستی برای بررسی وضعیت جنگ و بحران انسانی در یمن برگزار کرد. جمشید زند نگاهی دارد به این جلسه.
رابرت وود، معاون سفیر آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل گفت: اگر این نهاد خواستار پایان دادن به جنگ داخلی در یمن است، باید متفق القول از ایران بخواهد که دست از اقدامات بی‌ثبات کننده خود بردارد و تأکید کند که ایران نمی‌تواند پشت حوثی‌ها خود را پنهان سازد.
We must collectively call Iran out for its destabilizing role and insist that it cannot hide behind the Houthis.
به گفته آقای وود، شواهد متعددی وجود دارد که اثبات می‌کند ایران با نقض تحریم‌های سازمان ملل، سلاح‌های پیشرفته از جمله موشک‌های بالستیک و کروز در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهد. آقای وود گفت: برای تأکید بر نگرانی‌های شورای امنیت در رابطه با نقض تحریم‌های تسلیحاتی، باید اقدامات بیشتری برای اجرای قطعنامه‌ها و جلوگیری از ناقضان تحریم‌ها انجام دهیم.
To underscore the council's concern regarding the ongoing violations of the arms embargo, we must do more to strengthen enforcement and deter sanctions violators.
حوثی‌ها ادعا می‌کنند که حملات آنها به کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن با هدف فشار به اسرائیل برای پایان دادن به جنگ غزه است. اداره دریانوردی ایالات متحده در اواخر آوریل اعلام کرد که حوثی‌ها از نوامبر سال گذشته میلادی تا آن زمان بیش از 50 حمله به کشتیرانی بین‌المللی انجام دادند، یک کشتی را تصاحب کرده و کشتی دیگری را نیز غرق کردند. حملات حوثی‌ها طی هفته‌های اخیر در نتیجه اقدامات ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در دریای سرخ کاهش یافته است. نیروهای آمریکایی تاکنون حملات متعددی را به مواضع حوثی‌ها در یمن انجام داده و صدها پهپاد و موشک‌های شلیک شده آنها را رهگیری و منهدم کردند. با این حال حملات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران به مسیر کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ سبب شده که حمل و نقل جهانی از طریق کانال سوئز دچار اختلال شود و شرکت‌های کشتیرانی را مجبور کند مسیرهای طولانی‌تر و گران‌تری را در اطراف جنوب آفریقا انتخاب کنند.
گزارش جمشید زند رو می‌شنیدید. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جدال تعطیلی آخر هفته حالا بین پنج شنبه و شنبه مانده. گروهی میگن ایران باید راه خود رو با تعطیل کردن پنج شنبه بره. گروهی دیگر اما دغدغه وصل شدن به جهان پیرامون ایران رو دارن و میگن گزینه تعطیلی شنبه منطقی تره. و در این میان بسیاری بحثایی که در مواردی هم حاشیه برانگیز شده. عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا میگه این دوگانگی نوعی از تقابل سنت و مدرنیت است.
من تا جایی که این داده هایی که حداقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی داریم، بیشتر میفهمیم که بر سر همین موضوع ارزش هاست. شاید بگیم که از دوره‌ای که در واقع دروازه های مدرنیته به ایران باز میشه، این دعوا بر سر این ارزش ها دو قسمت تقسیم میشه دیگه، ارزش هایی که مدرن هستن و ارزش های سنتی هستن. و امروز اون چیزی هم که داریم راجبش حرف میزنیم به نظر میاد که همین ارزش های متعارضی است که در مقابل هم قرار گرفتن. کسانی که طرفدار در واقع تعطیلی شنبه ها هستن ارزشی که با خودشون دارن حمل میکنن ارزش جهان مدرنه. اونا میگن که خب اقتصاد دنیا روز شنبه خوابیده، بازارهای بورس خوابیده، تجارت ناممکنه، بعد قیمتها تعیین نشده است. خب همه اینها داره تاثیر میگذاره تو وضعیت ایران. این در صورتیه که روز اوله در واقع کاری ایران. اما کسانی که در واقع معتقدند به تعطیلی روز پنج شنبه، براشون این ارزش‌های جهان مدرن چندان مطرح نیست یا تلاش میکنن که تو اون ارزش‌ها نمونن. به خاطر همین میرن تو وادی ارزش‌های خودشون.
فکر میکنید در این نزاع سنت و مدرنیتهی که پنج شنبه و شنبه ایجاد کرده، کدوم نگاه دست بالا رو داره هم اکنون؟
میتونیم بگیم که صدای طرفداران سنت الان خیلی بلندتر، یعنی اونها تقریبا اکثر خبرگزاری ها دارن اونها رو منعکس میکنن، اونها بیشتر در این مورد حرف میزنن و نسبت به دیگرانی که فکت های در واقع علمی و منطقی فراهم میکنن برای گزاره های خودشون، اونها رو به نوعی منکوب میکنن. سر همین هم و طبیعتا در ایران هم رسانه های بیشتری دارن. خب این رسانه های بیشتر باعث شده که صداشون بیشتر باشه و رسانه های به نظرم مخالف جمهوری اسلامی هم برای اینکه نشون بدن که ببینید چه صداهایی هست، صدای اونها رو بیشتر منعکس میکنن. طرفداران مقوله شنبه ها، تعطیلی شنبه ها کم نیستن، یعنی بخش بزرگی از جامعه ایران طرفدار تعطیلی شنبه ها داریم.
ولی این در حالی است که در تهران پایتخت پنج شنبه تقریبا به صورت تعطیل در آمده.
بله دقیقا، و این میشه گفت که نزدیک به 10 ساله که چنین اتفاقی افتاده. و یکی از ایراداتی که همین طرفداران تعطیلی میگیرند، یعنی در واقع مخالفت ها و مقاومت ها، سر همین مسئله است که از وقتی که این پنج شنبه ها تعطیل شده، خب مخصوصا جامعه کارگری معترضه که چرا فقط در تهران این اتفاق افتاده، چرا جاهای دیگه نه. و در واقع حامیان پنج شنبه ها میگن که خب به صورت فعلی که این تعطیله، از این استفاده کنیم. در واقع این یکی از کانونهای تبعیض هم بدل شده تو جامعه، که به ویژه در نزد کارگران. همین در واقع جاییست که این صداهای مدرنتر ایران رو میتونید بشنوید. همین لحظه است که اونها اعتراض میکنن به این نوع رویکرد تهران محور حاکمیت موجود، که چرا فقط در تهران چنین چیزی باید باشه، چرا مثلا روز پنجشنبه رو استانهای دیگر باید کار کنن و اخبارش رو بعدن تهران ببینه و راجبش تصمیم بگیره، و از طرف دیگه امکانهای تجارت رو داره میبره به استانهای مرزی که امکانهای تصمیم گیری ندارن راجب اون لحظه های تجارت. همه اینها در واقع صدای مخالفان رو تو این لحظه ای که به نظر میرسه این تصمیم قرار گرفته بشه، یعنی اون چیزی که ما شاهدیم بعد از اینکه در بهمن ماه تصمیم گرفته شد که حتما 2 روز باشه تعطیلات، جمهوری اسلامی میره که این تصمیم رو بگیره لاجرم، ولی دعوا بر سر اینه که شنبه یا پنج شنبه. اون چیزی که من میفهمم حداقل از تغییری که در خود دولت به وجود، در خود در واقع حاکمیت به وجود اومده، به نظر میاد که شنبه روز مهمتری شده، چون سال 98 پنج شنبه مطرح شده بود و رد شد، این بار شنبه مطرح شده ولی هنوز امکان تصمیم گیری براش به وجود نیومده و حتی به یک شنبه و امروز هم بر سرش دوباره مجادلاتی در مجلس صورت گرفت.
ارزیابی عطا محمد تبریز رو میشنیدید. شما درباره تعطیلی آخر هفته چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که تعطیلی پنج شنبه براتون بهتره یا شنبه یا یک شنبه و تعطیلی شنبه یک شنبه مانند بسیاری از کشورهای دنیا؟ میتونید به ما در این باره بگید که چه فکر میکنید. با پیامگیر رادیو فردا میتونید تماس بگیرید، 20420-22-11-22-11-2 شماره پیامگیر ماست، یا @فرداگرام در تلگرام.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
کمتر از 24 ساعت پیش محمد رسولوف، کارگردان مطرح سینمای ایران، یک ویدیو کوتاه بر روی حساب اینستاگرامش منتشر کرد.
تصویری که گویی جایی در مرز ایران با یک کشور دیگه است. آقای رسولوف با این ویدیو متنی هم منتشر کرده که در اون از ادامه توقیف گذرنامش نوشته و میگه علی‌رغم تلاش ها موفق به باز پس گرفتن گذرنامش نشده و مجبور به خروج غیر قانونی از ایران شده. این کارگردان ایرانی در بخشی از این پیام خود نوشته اگر ایران جغرافیایی زیر چکمه های استبداد دینی شما رنج میکشد، ایران فرهنگی در ذهن مشترک میلیون ها ایرانی که از ظلم و توحش شما ناچار به ترک ایران شدند زنده است و هیچ قدرتی نمیتواند اراده خود را به آن تحمیل کند. آقای رسولوف در ادامه میگه از امروز من ساکن ایران فرهنگیم. فیلم تازه محمد رسولوف قراره در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن در فرانسه به نمایش در بیاد. درباره خروج این کارگردان ایرانی نظر رامین پرهام نویسنده و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو بشنوید که در فیلم تحسین شده دست نوشته ها نمی سوزند اثر محمد رسولوف هم نقش آفرینی کرده.
محمد تا به حال همچون دیگر هنرمندان و سینماگران مستقل ایرانی یک تجربه بسیار ساده ولی مهم رو نداشته و اون تجربه هنر و خلاقیت هنری در یک بستر باز و آزاد و امن اجتماعی است. تمام خلاقیت‌های او و همانندهای او در ایران در شرایط کاستی و فشار اطلاعاتی و امنیتی و مالی و معیشتی و مادی شدید بوده و شاید پیوستن او به این ایران بزرگ فرهنگی که در بیانیه خودش به اون اشاره کرده برای نخستین بار برای رسولوف 52 ساله این امکان رو برای نخستین بار به وجود بیاره که خلاقیت رو در یک محیط آزاد هم تجربه بکنه.
اما این آقای پرهام، این فعالیت و خلاقیت، حالا درباره محمد رسولوف مشخصا اگر بخوایم صحبت کنیم، شما سابقه همکاری با ایشون دارید، چقدر میتونه نزدیک به اون محمد رسولوفی باشه که در اون فضای پیشین، در اون فضای پیش از اون زمانی که مرز ایران رو به صورت مخفیانه رد بکنه، با اون محمد رسولوف چقدر ممکنه فاصله داشته باشه؟
خب این همون تجربه ایست که باید منتظر شد و دید که نتیجهش در عرصه خلاقیت و هنری و سینمایی چه خواهد شد. محمد رسولوفی که من در طول این سالها افتخار دوستی و شناختن او رو و همکاری با او رو داشتم، محمدی است که انسانی است که فضای ذهنیش مدام درگیر مسائل ایران بوده و مردی است، انسانی است اهل روایت، اهل داستان، اهل نوشتن و در نتیجه اهل تأمل و اندیشه و اهل تبادل، چه در زندان که با زندانیان عقیدتی دیگر تبادل نظر داشته و چه در بیرون از زندان که مدام به قول ایرانی ها چکشکاری میکنه یه فکر رو. باید منتظر شد و دید که این چکشکاری اندیشه و فکر و ایده در یک محیط آزاد، در محیط ایران فرهنگی آزاد و خارج از مرزهای ایران چه نتیجه خواهد داشت. ولی با شناختی که از او دارم و این تبلورش رو در کارنامه سینمایی او میبینم، از سینمای استعاره‌ای و متافوریک به یک سینمای به اصطلاح ریالیست پیش از پیش، با کارهایی که نمونه بودن در سینمای ایران، یعنی محمد رسولوف با دست نوشته ها و کارهای دیگرش و این کار اخیرش، کاری رو کرده که کمتر نمونه‌اش رو شما در سینمای ایران می‌بینید، یعنی حمله به ستون فقرات ایدئولوژیک، عقیدتی و اطلاعاتی امنیتی نظام، یک نظام توتالیتر.
آقای پرهام، شما وقتی که به هر حال شما ناظر هستید به این وضعیتی که ایران امروز باهاش داره مواجهه و یکی از مواردی که ما در این وضعیت داریم میبینیم خروج افرادی است در عرصه فرهنگ، از جمله مشخصا سینمای ایران، آیا نگرانی دارید از این خالی شدن تجربه از اون فضا؟
خب 100%، یعنی این که مدتی است الان، سال هاست و در این سال ها و ماه های اخیر هم با شدت روزافزون ادامه پیدا کرده تا جایی که مدیر سابق سازمان انرژی هسته‌ای به طور کلی وقتی از مهاجرت صحبت کرد چند یکی دو ماه پیش گفت مهاجرت به کودکستان رسیده. خب این زبان تصویری معنای خودش رو داره و مفهوم کاملا مشخصه که تمام آنهایی که تحت فشارهای متعدد و مالی و معیشتی و اطلاعاتی هستند و میتونن کشور ترک کنن، تعداد زیادشون کشور رو ترک کردن و این کشور رو هرچی فقیرتر و فقیرتر میکنه از لحاظ فکری و فرهنگی، و این رو باید در یه بستر دیگه به نظر من سنجید و اون بستر یک دولت اقلیته که با دور دوم اصطلاح انتخاباتی که چند روز پیش برگزار شد و در پایتختش 8% بیشتر شرکت نکردند، نشون داد که این دولت اقلیت ملت رو عملا منحل اعلام کرده و میخواد جامعه ای بسازه همسان خودش، همرنگ خودش، همشکل خودش. در جامعه ای که همسان و همرنگ و همشکل این دولت اقلیت باشه، جای دیگه برای محمد رسول الله باقی نمیمونه.
رامین پرهام بود در پاریس در واکنش به خروج محمد رسولوف از ایران. جعفر پناهی دیگر فیلمساز ایرانی نوشته از این خبر هم خوشحال شده هم ناراحت. خوشحال از به سلامت رسیدن محمد رسولوف و ناراحت از اینکه فرصت دیدن فیلم‌های نساختش در سرزمین مادری از دست میره. فرصتی است تا سری بزنیم به حوزه سلامت و از یک مطالعه تازه بشنوید درباره غذاهای فراوری شده.
وقتی شما یک بسته چیپس یا پفک را باز می کنید، احتمالاً می دانید که اینها چه میان وعده های ناسالم و مضری هستند. اما ماست طعمدار یا پنیر رشته‌ای یا کره بادام زمینی و حتی یک گرانولا بار چطور؟ اگرچه بسیار اینها را میان وعده های سالم تر از چیپس و پفک در نظر می گیرند، اما یک مطالعه تازه خطرات مصرف چنین غذاهای فراوری شده ای را برجسته کرده است. این مطالعه که در مجله پزشکی بریتانیا BMJ منتشر شده، با بررسی داده‌های جمع‌آوری شده در طی 30 سال و تجزیه و تحلیل آنان به این نتیجه رسیده که خوردن غذاهای فراوری شده 4% خطر مرگ با دلایل متنوع را افزایش می‌دهد و همچنین 9% نیز خطر مرگ بر اثر زوال عصبی را بیشتر می‌کند. قبلا مطالعات دیگری نیز نشان دادند که غذاهای فراوری شده خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت نوع 2، سرطان و اختلالات سلامت روان مانند استراب و افسردگی را نیز افزایش می‌دهند. اگر برای شما سوال است که غذاهای فراوری شده کدامند و چطور می‌توان آنها را تشخیص داد، دکتر ماریون نسله، کارشناس سیاست غذایی، در گفتگو با CNN پاسخ ساده‌ای برای این سوال دارد. او می‌گوید غذای فراوری شده غذایی است که شما نمی‌توانید آن را در آشپزخانه خانه‌تان درست کنید، چون ماشین‌آلات و مواد خاصی نیاز دارند. این غذاها حاوی افزودنی‌هایی مانند تقویت کننده طعم و رنگ و مواد غلیظ کننده هستند. در قفسه فروشگاه‌ها نگهداری می‌شوند و به راحتی آماده مصرف می‌شوند، و صد البته اینکه مقاومت در برابر نخوردن آنها دشوار است و نیاز به اراده خاصی دارد. سربرآوردن این غذاها نیز ریشه در دهه 80 میلادی دارد، زمانی که شرکت‌های مواد غذایی سرمایه‌گذاری و وقت زیادی بر روی کشف طعم‌ها و بافت‌ها و ترکیبات رنگی گذاشتند که برای مردم جذاب‌تر است، و شروع به تولید غذاهایی کردند که برای آنان سود بیشتری داشت، بی توجه به اینکه چه ضرری برای مصرف کننده دارند. در این سالها بیش از 1500 مطالعه مشاهده‌ای انجام شده که همگی آنها یک یافته ثابت را نشان می‌دهد، و آن این است که خوردن غذاهای فراوری شده با چاقی، دیابت نوع 2، بیماری قلبی، برخی سرطان‌ها و حتی شدت بیماری کرونا ویروس و نرخ مرگ و میر مرتبط است. دکتر نسله می‌گوید به طور کلی هر مشکل سلامتی که به رژیم غذایی مرتبط است، به طور خاص با غذاهای فراوری شده نیز ارتباط دارد. اما مسئله اینجاست که غذاهای فراوری شده همه جا هستند و بیشتر ما بدون اینکه متوجه باشیم آنها را مصرف می‌کنیم، و حتی زمانی که تصور می‌کنید چیز نسبتاً سالمی مثل کره بادام زمینی می‌خورید نیز در حال مصرف یک غذای فراوری شده هستید. کنار گذاشتن کامل غذاهای فراوری شده نیز چندان آسان نیست، به خصوص اینکه این غذاها دست کم 40% ارزان‌تر هستند و همچنین سریع‌تر آماده مصرف می‌شوند. کاری که فعلا بسیاری از ما میتوانیم انجام دهیم شاید این باشد که قدری آگاهانه تر میان وعده ها و وعده های غذایی خود را انتخاب کنیم و درباره خوردنی هایی که تصور میکنیم سالم هستند دوباره فکر کنیم.
و با این گزارش میرسیم به پایان این مجله عصر رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. سه شب خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.